أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. در زیل بحث از شرطیت اجتهاد مطلق در مرجع تقلید، این تنبیهی رو لازم متذکر بشیم. تنبیه مهمی هست و در واقع با عنایت به مطالبی که در این تنبیه بیان میشه، نتیجه نهایی بحث از شرطیت اجتهاد مطلق در مرجع تقلید معلوم میشه. از مباحث گذشته معلوم شد که در جواز تقلید فرقی بین مجتهد مطلق و مجتهد متجزی نیست. یعنی همونطوری که از مجتهد مطلق میتوانیم تقلید بکنیم، از مجتهد متجزی هم میشود تقلید کرد. لکن از بعضی از کلمات استفاده میشود ملاک جواز تقلید صدق عنوان فقیه است. یعنی مجتهدی که فقیه باشد تقلید از او جائز است، و مجتهدی که فقیه نباشه تقلید از او جائز نیست. فقیه هم یعنی کسی که مقدار معتنابهی از احکام را استنباط کرده باشد. بر این اساس ممکنه کسی مجتهد متجزی باشه و فقیه هم بر او صدق کنه، یا ممکن است مجتهدی مطلق باشد، البته طبق مبنای مشهور، ولی صدق عنوان فقیه بر او نشود. این که گفتم بر طبق مبنای مشهور، به این جهت است که مشهور در تعریف اجتهاد ملکه و قدرت استنباط را اخذ کردند. لذا ممکنه کسی قدرت استنباط همه مسائل رو داشته باشه، یعنی از نظر مشهور مجتهد مطلق محسوب بشه، ولی فقیه نباشه. چون فقیه یعنی کسی که یه مقدار قابل توجهی از احکام را استنباط کرده باشه. اما طبق مبنای ما که فعلیت را ملاک اجتهاد می دانیم، هر مجتهد مطلقی قطعاً فقیه هم محسوب می شود، چون مجتهد مطلق طبق نظر ما یعنی کسی که امهات مسائل یا اعظم مسائل را استنباط کرده. خب واضحه که عنوان فقیه بر چنین شخصی صادق است. پس ببینید، این که بعضی ها ملاک جواز تقلید را صدق عنوان فقیه دانستن، نتیجهش اینه که ما فقط میتوانیم از فقیه تقلید کنیم. حالا اهم از این که این فقیه مجتهد مطلق باشد یا مجتهد متجزی، و وقت دو مورد از دائره جواز تقلید خارج میشه طبق این نظر. یکی این مورد که کسی مجتهد متجزی باشد اما صرفا یک یا چند مسئله را استنباط کرده باشه، و دیگری مجتهد مطلقی که هنوز هیچ مسئله ای را استنباط نکرده. یعنی این دو مورد از دائره جواز تقلید بر طبق این ملاک خارج میشه. فرحال این مسئله مهمی است که آیا ملاک جواز تقلید این است که شخص مجتهد باشد یا این که فقیه باشد. خب این مطلب، اثبات این مطلب مبتنی بر دو امر. خوب این بحث رو عنایت بفرمایید. اول این که از دلیل شرعی مثل کتاب و سنت استفاده شود که فقط رجوع به کسی جایز است که متصف به فقاهت باشد و بر او فقیه صدق کنه. جزا اگر کسی فقیه نباشد تقلید از او جایز نیست. و دوم این که نسبت بین فقیه و مجتهد نسبت تساوی نباشه، چون اگر نسبت اینها تساوی باشه دیگه اساسا این بحث بی مورد خواهد شد. پس اگر بخوایم ملاک جواز تقلید را صدق عنوان فقیه بدانیم، این مبتنی بر این دو مطلبی است که عرض شد. از کلمات مرحوم آقای خویی هر دو مطلب استفاده میشه. ما اجمال نظر مرحوم آقای خویی را عرض میکنیم و بعد این فرمایش و این نظر را مورد بررسی قرار میدیم. ایشون در مورد مطلب اول میگویند مقتضای کتاب و سنت جواز تقلید فقیه است، و در مورد مطلب دوم هم میفرمایند نسبت بین مجتهد و عنوان فقیه عموم و خصوص منوج هست. یعنی فقیه هم در مورد مجتهد مطلق و هم در مورد مجتهد متجزی نسبتش عموم و خصوص منوجه، چون فقیه یعنی کسی که بالفعل استنباط کرده و مقدار قابل توجهی از احکام را اجتهاد کرده است. لذا مجتهد متجزی که قدرت استنباط بعضی از احکام رو داره، نه همه احکام طبق نظر مشهور، اگر بخش قابل توجهی از احکام را استنباط کرده باشد فقیه محسوب می شود و تقلید از او جایز. ولی اگر بخش قابل توجهی از احکام رو استنباط نکرده و مثلا یک یا چند مسئله رو اجتهاد کرده، با اینکه قدرت استنباط نسبت به مقدار بیشتری از مسائل رو داره اما فقیه محسوب نمیشه و لذا تقلید از او جایز نیست. پس فقیه ممکنه بر مجتهد متجزی صدق بکنه، ممکنه صدق نکنه. مجتهد متجزی ممکنه فقیه باشه، ممکنه نباشه. پس نسبت فقیه با مجتهد متجزی میشه عموم و خصوص من وجه. و همچنین در مورد مجتهد مطلق که قدرت استنباط همه احکام رو داره، اگر چنانچه متصدی استنباط مقدار قابل توجهی از احکام شده باشد، این فقیه محسوب میشه و تقلید از او جایزه. حالا فرض کنید مجتهد مطلقی که قدرت استنباط همه مسائل رو داره اما اصلا مسئله رو استنباط نکرده. اینجا با اینکه مجتهد مطلق است طبق مبنای مشهور، اما چون فقیه محسوب نمی شود تقلید از او جایز نیست. پس نسبت فقیه با مجتهد مطلق هم عموم خصوص من وجه. بعضی از مجتهدین مطلق فقیه هستند، بعضی فقیه نیستند. بعضی از فقیهان مجتهد مطلق هستند، بعضیشون هم مجتهد مطلق نیستن. پس نسبت هم میشه نسبت عموم و خصوص من وجه. این دو مطلبی است که مرحوم آقای خویی اینجا فرمودن. از تنقیح کتاب اجتهاد و تقلید صفحه 195. پس ببینید محصل فرمایش مرحوم آقای خویی اینه که مقتضای کتاب و سنت جواز تقلید فقیه هست و نسبت فقیه با مجتهد مطلق و همچنین با مجتهد متجزی نسبت عموم و خصوص من وجه. خب اگر این دو مطلب ثابت بشه، نتیجه این است که ما فقط از کسی می توانیم تقلید کنیم که مجتهده، که فقیه باشه. ملاک و مدار جواز تقلید طبق این نگاه میشه فقاهت، و این اهم است از اجتهاد مطلق و اجتهاد متجزی. یعنی یه مرحله بالاتر از مجتهد متجزی صرف، چون بالاخره فقیه یعنی عالم به احکام شرعیه بالفعل. به مجتهد متجزی که مثلا یه مسئله رو استنباط کرده، یا مجتهد مطلقی که هیچ مسئله ای رو استنباط نکرده، چون فقیه نیستن تقلید از اونها جایز نیست. این برای هم مسئله مهمیه. ما الان میخوایم فتوا بدیم، میخوایم استنباط کنیم که بالاخره آقا در مرجع تقلید اجتهاد مطلق معتبره یا نه. نتیجه‌ای که ما از مباحث گذشته گرفتیم اینی که نه، مجتهد مطلق لازم نیست باشه، مرجع تقلید لازم نیست مجتهد مطلق باشه، مجتهد متجزی هم میتونه مرجع تقلید باشه. اما اینجا با این تنبیه اگر این مسئله ثابت بشه، گویا یک غیری رو میخوایم اضافه کنیم که اون وقت با ملاحظه اون غیر دیگه از هر مجتهد متجزی نمیشه تقلید کرد. مجتهد مطلق طبق نظر مشهور یعنی کسی که قدرت استنباط همه احکام رو دارد. اما فقیه یعنی چی؟ فقیه یعنی عالم بالفعل به احکام. فقیه یعنی کسی که بالاخره یه مقدار قابل توجهی از مسائل فقهی را استنباط کرده. پس اگر کسی قدرت استنباط همه مسائل داشت اما هیچ مسئله‌ای رو استنباط نکرده، طبیعتاً فقیه محسوب نمیشه با تعریفی که ما برای فقیه کردیم. اجازه فرمودید مجتهد متجزی، کسی که مجتهد متجزیه نه، شما میگید مورد از مورد افتراق رو میاری از اون طرف از ناحیه فقیه، که چطور میشه کسی صدق علیه انه فقیه ولی لم یکن مجتهدا مطلقا، خب این موردش کجاست؟ خیلی خوب، شما دارید میگید یه مورد و مصداق پیدا کنید، کسی صدق علیه انه فقیه ولی لم یکن مجتهدا مطلقا. وقتی میگه مجتهد مطلق نیست یعنی دیگه قدرت استنباط همه مسائل رو نداره. معناش چیه؟ یه موردی باید پیدا کنیم که فقیه باشه مجتهد مطلق نباشه. مجتهد متجزی که بخش قابل توجهی از مسائل رو استنباط کرده، این صدق علیه انه فقیه، اما مجتهد مطلق نیست. اینا فرمودید به هر حال طبق مبنای مشهور اینه، اما طبق مبنای ما حالا بعد خواهیم گفت که نسبت بین فقیه و مجتهد مطلق نسبت تساوی، اونو بعدن خواهیم گفت. طبق مبنای مشهور که مجتهد مطلق را کسی می دانن که قدرت استنباط همه مسائل داره، اصلا بله، ولی اون که نکرده باشه. دقت فرمودید؟ خب حالا اگر مجتهدی مطلق باشه و هیچ مسئله ای رو بالفعل استنباط نکرده، قدرت استنباط داره ولی این کار رو نکرده، آیا این مجتهد مطلق هست یا نیست؟ بله. آیا فقیه هست یا نیست؟ نه. از اون ور چون بخواییم بگیم نسبتشون عموم خصوص منوجه، اگر کسی فقیه محسوب شد ممکنه مجتهد مطلق نباشه. کجا چنین چیزی پیدا میشه؟ کسی فقیه باشه مجتهد مطلق نباشه. در مورد مجتهد متجزی اینجوری. پس نسبت فقیه با مجتهد مطلق میشه عموم خصوص منوج، با مجتهد متجزی هم همینطور. البته این فرمایش مرحوم آیه خویی ما داریم نقل میکنیم. به هر حال ما باید بررسی کنیم این کلام رو و این دو مطلب رو که آیا این دو مطلب صحیح یا نه. اما مطلب اول که ایشون فرمودن مقتضای کتاب و سنت این است که تقلید فقط از فقیه جائز است، خب این باید با مراجعه به ادله مشخص بشه که آیا ادله جواز تقلید اعم از آیات و روایات ملاک جواز تقلید را اجتهاد می دانند یا فقاهت، مدار بر فقاهت یا نه. خب یه مرور اجمالی بر ادله جواز تقلید بکنیم تا ببینیم که مقتضای این ادله چیه. در بین ادله جواز تقلید در آیه نفر تعبیر لیتفقه فی الدین وارد شده آمده، فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقه فی الدین، یعنی باید عده‌ای برن خدمت پیامبر تا تفقه در دین بکنن و وقتی که برگشتن قومشون رو انذار کنن لعلهم یحذرون و اونها هم باید متحذر بشن. خب اینجا تفقه در دین سوال داری؟ تفقه در دین باید معلوم بشه به چه معناست؟ آیا آیه میخواد بگوید که منذرین باید فقیه در دین باشند به همین معنای اصطلاحی، یا اینکه مراد از تفقه همون معنای لغوی یعنی فهم دین است؟ چون اگر بگیم تفقه در دین به معنای فهم دینه، خب این آیه یه معنای جامعی پیدا میکنه که دیگه مخصوص احکام نیست. وقتی گفته میشود لیتفقهوا فی الدین یعنی نسبت به دین فهم پیدا کنن، و این شامل همه معارف دینی میشه، اهم از اخلاقیات و اعتقادات و احکام. اگر تفقه در دین همون معنای اصطلاحی فقاهت باشه، وقت در این صورت اختصاص به احکام پیدا میکنه. حالا از این جهت در بحث ما این مسئله تأثیری نداره، چون به هر حال در هر دو صورت شامل احکام هست. چه ما تفقه را از فقاهت به معنای اصطلاحی بگیریم، چه از معنای لغوی بگیریم، که البته اون چه که از آیه فهمیده میشه این است که فقاهت به معنای اصطلاحی نمیتونه مراد آیه باشه، چون این از اصطلاحات متأخر و جدیده. اون تفقهی که در آیه داره ازش سخن گفته میشه همون معنای لغوی و فهم دین، که البته فهم دین در دایره احکام به استنباط و اجتهاد، در اخلاقیات و در معارف به این است که نسبت به معارف دینی آشنایی کافی پیدا بشه. خب حالا مسئله این است که در آیه سخن از تفقه در دین، ما هم نظرمون اینه این تفقه برگرفته از همون معنای لغوی فقه که به معنای فهمیدن، و فهمیدن یک شی هم محتاج تأمل در اون شی، و این شامل همه مسائل و معارف دینی می شود. اما نکته اساسی بحث اینجاست که آیه که میگوید عده‌ای برن باید برن تا تفقه پیدا بکنن و بعد قومشون را انذار بکنن، این تفقه و فهم دین ملازمه با این نیست که همه مسائل را بدانن، چه در معارف، چه در عقاید و چه در احکام، که این رو قبلا هم اشاره کردیم. یعنی از این آیه اجتهاد مطلق به دست نمیاد، آیه نمیخواد بگه کسانی فقط میتوانند انذار کنند که همه مسائل دینی را، یعنی همه احکام را، همه اخلاقیات را و همه عقاید را بدانند. آیه از این جهت اطلاق داره. همینقدر که یک کسی اطلاع بر مسائل دینی پیدا کنه، فهم دین پیدا بکنه، ولو اجمالا در دایره احکام و در دایره اعتقادات و در دایره اخلاقیات، این میتواند منذر باشه. لذا گفتیم در آیه غیبی که ازش استفاده اجتهاد مطلق بشه وجود نداره. گفتیم مقتضای اطلاق این آیه اینه که فرقی بین مجتهد مطلق و متجزی نیست. این چیزی بود که سابقا هم گفت. تفقه هم اینجا بیان شده، ما این رو از تفقه بیان کردیم. حالا میخوام ببینیم آیا این اطلاقی که در این آیه وجود داره حد اقلی براش تصویر میشه یا نه. یعنی آیا آیه میخواد بگوید هر مجتهد متجزی ولو یک مسئله را بدانه میتوانه منذر باشه، یا این که نه، بالاخره درست آیه میگه لازم نیست همه احکام را بدانه، اما این معناش این نیست که حالا اگر یک کسی یه مسئله هم دونست این میتونه بره انذار بکنه. به قرینه تناسب بین غایت و مقیا که مسئله انذار قوم و تفقه در دینه، میشه نتیجه گرفت که مجتهد متجزی که صرفا یک یا چند مسئله محدود رو میداند، این نمیتواند در مقام انذار قرار بگیره. یعنی این تناسب بین غایت و مقیا، منظورمون از غایت همون انذاره و منظور از مقیا یعنی همین تفقه در دین، این تناسب قرینه است بر این که کسی میتواند انذار کند که یه مقدار قابل توجهی از مسائل دینی را بداند. پس با این که ما تا اینجا از آیه استفاده کردیم از حیث اطلاق در اجتهاد، این آیه مطلقه، یعنی آیه نمیخواد بگه فقط مجتهد مطلق میتونه انذار کنه. آیه هم این اجازه رو به مجتهد مطلق داده هم مجتهد متجزی، اما نه هر مجتهد متجزی. مجتهد متجزی که مقدار قابل توجهی از مسائل را استنباط کرده و این رو هم از غایت که انذار باشه به دست میاره. میگیم اینجا درسته میگه تفقه در دین بکنید، تفقه هم یه معنای عام میداره، ولو در خصوص احکام یه معنای عام و مطلقی داره، هم مجتهد مطلق را در بر میگیره هم مجتهد متجزی، اما این غایت یه خورده قید و بند ایجاد میکنه. این غایت که مسئله انذاره، در واقع این مسئولیت را نمیتونه متوجه هر کسی بکنه. مجتهد متجزی که مقداری از مسائل رو میدونه، احکام را بلده، او میتونه منذر باشه. لذا این رو میشه قرینه گرفت که آیه نفر ملاک جواز تقلید را مسئله تفقه قه در دین و فقاهت قرار داده و فقاهت هم که در اینجا مورد نظره به قرینه غایتی که برای تفقه ذکر شده مراد این است که شخص مقدار قابل توجهی از مسائل رو بدون. پس در واقع نتیجه چی میشه؟ این آیه به ما میگه تقلید از فقیه جایزه. آیه کلمه اجتهاد رو که به کار نبرده، فقاهت رو به کار برده، ملاک رو فقاهت قرار داده و فقیه را منذر قرار داده. و منذر کسی میتونه باشه که بالاخره این مقداری قابل توجه از سرچشمه علوم و احکام اهل بیت و فقه آل محمد سیراب شده باشه، کسی یه قطره از این آب و از این سرچشمه نوشیده باشه، کسی که یه مسئله رو استنباط کرده باشه، این حداقل میتونیم بگیم نمیتونه منذری باشد که مردم از اون متحذر بشن. این رجوع به آیه نفر. آیه ذکر هم که درش سخن از فقاهت نیست، میگه فسألو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. خب این آیه داره اشاره میکنه به اهل اطلاع و علم رجوع کنید. حالا صرف نظر از این که بعضی ها گفتن مراد خصوص علمای یهود و نصاراست، ما با اون کاری نداریم، اما بالاخره آیه میگه کسانی که مطلبی رو نمیدانند به اهل ذکر رجوع کنند. اهل ذکر یعنی اهل علم. خب اینجا عرض به حضور شما، این آیه برخلاف آیه نفر چنین مطلبی رو دلالت نداره. در بین روایات هم بعضی از روایات بر عنوان فقاهت تأکید کردن، از جمله اون روایت فاما من کان من الفقها صائنا لنفسه حافظا لدینه مخالفا علی هواه مطیعا لامر مولاه. خب فللعوام ان یقلدوا، عوام باید از اون فقیهان تقلید بکنن. پس طبق این روایت هم عرض به حضور شما ملاک جواز تقلید چی قرار داده شده؟ فقاهت. در بعضی روایات دیگر ولو مسئله فقاهت ذکر نشده، اما تعابیری استعمال شده که نشون میده شخص باید یه مقدار قابل توجهی از احکام را بداند. ببینید مثلا در مقبوله عمر ابن حنظله، انظروا الى رجل منكم ممن قد روا حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا. اینجا درست به کلمه فقیه نیامده، تعبیر روایت اینجوریه عرف احکامنا، احکام ما را بداند. خب میخوام ببینیم آیا واقعا ما اگر این جمله عرف احکامنا رو به عرف تلقا بکنیم، عرف از این جمله چی میفهمه؟ آیا کسی که یه مسئله و دو مسئله را بداند در مورد او گفته می شود عرف احکامنا، متفاهم عرفی از این تعبیر اینه که یه مقدار قابل توجهی از احکام رو باید بلد باشه تا بگیم عارف به احکامه. و یعید و ذالک که در عرف هم کسی که مثلا یک فلس یا یک درهم مال در نزد اوست نمیگن اندهو مالون، بالاخره یه مقدار قابل توجهی باید مال نزد او باشه تا بگن که این مال این مالی دارن. ایست که یه دوزاری و یه تومنی تو جیبشه الان نمیگن این یه مالی داره، بالاخره باید یه مقدار قابل توجهی باشه. لذا در مقبوله عمر ابن حنزله باز میبینیم تعبیری به کار رفته که حداقل ازش این استفاده میشه، کسی رو باید شما بهش رجوع کنید که مقدار قابل توجهی از احکام رو بدانید. حالا البته این بر فرض اینه که ما از این روایت در باب تقلید، در باب جواز تقلید استفاده بکنیم. اگه کسی آمد گفت این روایت اصلا مربوط به باب قضاه و اولویت باب افتاء نسبت به باب قضا، یا حتی ملازمه این دو باب را انکار کرد، که خب دیگه اصلا بحثی نداره. ما شبیه همین استفاده را از مشهوره یا حسنه ابی خدیجه میتوانیم داشته باشیم که فرموده یعلم شیئا من قضایانا. ما سابقا گفتیم درسته که این روایت دلالت نمی کند بر این که این شی خودش باید فی نفسه کثیر باشه تا بخواد استفاده اجتهاد مطلق بشه. ما گفتیم از مشهوره ابی خدیجه شرطیت و اعتبار اجتهاد مطلق به دست نمیاد. حواستون هست؟ از مشهوره ابی خدیجه گفتیم این شرطیت استفاده نمیشه، ولی همونجا هم گفتیم حداقل یه مقدار قابل توجهی باید از قضایا و احکام و علوم اهل بیت را بداند تا گفته شود که یعلم شیئا من قضایانا. کسی حالا یه مسئله از مسائل دینی رو بلده نمیان بگن که این چیزی از احکام بلده، مثل همون به اصطلاح یک دانه گندم نسبت به یک انبار گندم، پس که یک دانه گندم نزدش است نمیگن اندهو هنتتون. اینجا هم همینطوره. ما با این که گفتیم یعلم و شیئا من قضایانا دلالت بر اجتهاد مطلق نمی کنه. گفتیم ازش استفاده میشه که مجتهد متجزی هم میتونه مرجع تقلید باشه، ولی با عنایت به این نکته ای که عرض کردیم به هر حال هر مجتهد متجزی هم نمیتونه مفتی و مرجع تقلید باشه. اون مجتهد متجزی که یه مقدار قابل توجهی از مسائل را استنباط کرده باشه. لذا نتیجه گیری بکنیم. خب در بین ادله لفظیه دیدید بعضی از آیات و روایات ازش استفاده می شود که مجتهدی قابل تقلیده و تقلید از او جایز است که مقدار قابل توجهی از احکام را بدانه، و این یعنی فقیه. در بین ادله جواز تقلید فقط سیره عقلاییت که از این جهت اطلاق داره مطلق رجوع جاهل به عالم را دلالت می کنه، که این ادله میتونه نسبت به سیره عقلاییه رادع باشه. اینجا میتونه رادع باشه، یعنی نتیجه‌ای که ما میگیریم اینه در بخش اول، این که بخوایم ادعا کنیم مقتضای ادله، مقتضای کتاب و سنت این است که ملاک و مدار جواز تقلید فقاهته و از فقیه میشه تقلید کرد، این قابل قبول و قابل اثبات. ادله جواز تقلید درسته از حیث مجتهد مطلق بودن یا متجزی بودن هیچ فرقی بینشون نیست، یعنی این ادله فرقی بین مجتهد مطلق و متجزی نگذاشتن، اما با عنایت به این مطالبی که ما عرض کردیم، این ادله ازش این به دست میاد که مجتهد متجزی که مقدار قابل توجهی از مسائل رو استنباط کرده میشه ازش تقلید کرد، مجتهد متجزی که یه مسئله را استنباط کرده این لا یجوز تقلید عنه. چرا؟ چون لا یصدق علیه انه عرف احکامنا، چون لا یصدق علیه انه شیئا یعلم شیئا من قضایانا، چون لا یصدق علیه انه تفقه فی الدین و له ان یکون منذرا. مجموع ادله این اقتضا رو داره و نسبت به ادله ای که اطلاق دارن و سیره عقلائیه این ادله میتونن رادع حساب بشن. نتیجه در این بخش این شد تا مطلب دوم که ببینیم نسبت بین فقیه و مجتهد مطلق و مجتهد متجزی چیه. الحمدلله ببخشید چون